أقول لعنة الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا تلو يلو عدوان أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مجلس دوازدهم بود پیرامون خصوصیات عالم برزخ. رسیدیم به روایت شریفه کتاب اعمالی شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام درباره رحلت جناب سعد ابن معاذ. حضرت نقل فرمودند که وقتی سعد ابن معاذ که از اصحاب خوب رسول خدا بود از دنیا رحلت کرد، رسول خدا صلی الله علیه وسلم با جماعتی از اصحاب به طرف منزل سعد حرکت کردند و در حالی که تکیه به در داده بودن امر نمودن تا سعد را غسل دهند و غسل به پایان رسید. سپس سعد را حنوط نموده و کفن کرده و حمل نمودن به سوی قبرستان بقی، در حالی که رسول خدا بدون کفش با پای برهنه و بدون ردا به دنبال جنازه حرکت می فرمودن و گاهی خود حضرت طرف راست تابوت را می گرفتن و گاهی طرف چپ، تا اینکه جنازه سعد را کنار قبر پایین آوردن. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قبر پایین رفتند و برای سعد لحد معین کردند و در لحد گذاشتند و خشتار هم خود حضرت یکی یکی روی قبر چیدند و میفهموندن به من سنگ برید خاک برید، میگرفتند رو و روی قبر رو پوشاندند. بعدم که از قبر آمدن بیرون، قسمت های از کناره های قبر بود که سوراخش آشکار بود و خلل و فرجی داشت، حضرت باز دوره خاک گرفتن و تمام این حفره ها را هم پر کردن به طوری که دیگه سطح قبر کاملا پوشیده بشه. بعدا فهمدن انی لعلم انه سیبلا و یرسل البلا اله، حقا من میدانم که به زودی خواهد پوسید و کهنگی و اندراز به این قبر خواهد رسید. بالاخره مدت کمی که بگذره این قبر مندرس میشه. ولی کن فرمودن که ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. سلام علیکم. خداوند متعال بنده ای را دوست دارد که وقتی کار را انجام میداد اون کار را محکم انجام بده، که این یکی از قاعده های کلی در اخلاق اسلامی است که ان الله یحب العبد اذا عمل عملا احکم یا رحم الله امرأ سنع شیئا فاتقنه. خدا رحمت کند کسی را که کار را که انجام میده با اتقان انجام میده. با اتقان انجام دادن را خود تفسیرش از جهت اخلاقی تفسیر یه مقدار پیچیده ای داره، از بحث ما بیرونه، ولی اجمالا انسانی که عادت میدهد خودش را به اینکه همیشه امورش را با اتقان و استحکام انجام بده، این یک نتیجه اخلاقی و یک روش عملی در زندگیش ایجاد میکنه. یعنی مهم نیست که حالا خود این کار به تنهایی اثرش چیه، مهم این هستش که این حالت و این روحیه جدیت و استحکام توی نفس انسان مستقر بشه، که انسان عادت بکنه که هر وقت کاری میکنه همیشه این رو به نحو کامل انجام بده. کسی که اینطوری میشه در امور معنوی و در عبادتش و در وظائف شرعیش هم به همین روش عمل میکنه. اما کسانی که حالشون اینطور نیستش و عادت دارن به اینکه امور رو سهل و سبک بگیرن و حالا رها بکن و حالا عیبی نداره و اینها، خود به خود این روحیه سهل و سبک گرفتن و امور و مسامحه در زندگیشون رواج پیدا میکنن و اینا مقصود اصلیشون باز می‌داره. کلا مؤمنی که از خصوصیاتش این هستش که در همه امورش جدی است و هیچ وقت مساهله و مداهنه نداره. به هر حال تا اینجا شاهد بحث ما نیست، شاهد بحث از اینجا شروع میشه. وقتی که حضرت خاک رو بر روی قبر ریختن و دفن مگه تمام شد، مادر سعد خیلی با خوشحالی گفت گوارا باد بر تو ای سعد در این بهشتی که داخل می‌شوی. گفت خوش به حالت رفیق توی بهشت. حضرت فوراً فرمودن ای مادر سعد، به طور جزم بر خدا حکمی نکن، در مورد اموری که به اون عالم مربوط است و خداوند مربوط است با قاطعیت صحبت نکن. انسان حق داره بگه انشاءالله در بهش داخل شوید، مثلا خوشا به حالت که انشاءالله رحمت میشه، ولی که با قاطعیت بگه رفتی تو بهش مجاز نیست. بعد اولا اینک سعد را فشار قبر گرفت، الان فشار قبر بر سعد وارد شد و او در تحت فشار و اذیت هستش. این معید اون مطلبی است که قرار عرض می‌کردیم که عالم مثال انسان خیلی موقع از وقتی شروع میشه که او در قبر می‌ذارن و روش خاک می‌ریزن. بعد حضرت برگشتند و مردان مراجعت کردند و از حضرت پرسیدند که آقا شما امروز کاری که این برای سعد که با هیچ کس انجام نداده بوده، با پای برهنه اومدن بدون ردا، که در عرب رسم است وقتی مصیبت زده میشن ردا رو از دوششون برمی‌دارن، یعنی با لباس مثلا آشفته و مصیبت زده، حضرت فرمودن دیدم فرشتگان آسمان بدون کفش و رداء تشییع جنازه میکنن، من هم به اونها تأثیر کردم. بعد گفتن آقا شما گاهی جانب راست تابوت رو میگرفتید، گاهی جانب چپ رو. حضرت فرمودن دست من در دست جبرئیل بود، هر جا که جبرئیل من رو حرکت میداد و از هر طرف که او شروع میکرد من هم از همون طرف شروع میکردم. عرض کردن که شما خودتون ساعت رو آمدین در غسلش حضور یافتید، بر جنازش نماز گذاردید، خودتون لحد چیدید براش. بعد با همه اینا آخرش فهمیدن که فشار قبر ساعت رو گرفت، یعنی این همه مقامات و این همه حالات اینا تازه آخرش عذاب قبر، حالا عذاب قبر البته نیست، فشار قبر نشون گرفته. هدف فهمیدن بله فشار قبر عواملی داره، یکی از عواملش فشار قبر که در روایات مکرر آمده سوء خلق ساعت در درون منزلش با خانواده‌اش بعد رفتاری میکرد. به خاطر سوء خلقی که با خانواده‌اش در منزلش داشت وقتی در قبر گذاشته شد فشار قبر رو گرفت. اما حالا بعدش مراحل بعدیش به حسب این عنایتی که رسول خدا بهش داشتن و تشییع جنازه و مراحلی که طی کرده معلومه در مراحل بعدی وضعیت خوبی داشته. اینم باز یه نمونه از رابطه عالم مثال با عالم دنیا که مهدی که خاک رو روش ریختن و در قبر قرار گرفتهش فشار قبر عالم مثالش برایش ظهور پیدا کرد. این ملائکه جزئیه، خیلیشون به صورت یا کلن جسمانی هن یعنی مثالی هن، یا اگر هم جسمانی نیستن مسلمان به صورت جسمانی میتونن تمثل بکنن دیگه. اون طوری که مثلا توی چیزم به آیات قرآن هم در وصف ملائکه داریم، ملائکه مصومین و امثال اینها، اینا در عالم مثال وقتی مشاهده میشن که حالا یا ذاتن مثالی هن طبق نظر بعض از بزرگان، یا اینکه نه مجرد هستن ولی تمثل مثالی پیدا میکنن، به این شکلی که متناسب با عالم ما هستش تمثل پیدا میکنن دیگه. مثلا امثال رسول خدا ملائکه کردن که امام بر سرشون بود مثلا فرض کنید، این متناسب با اون خصوصیاتی است که تو این عالم میخوان ظهور و بروز پیدا کنن. داستان عجیبی در همین دنیا اتفاق افتاده. از حضرت آیت الله رئیس الملت و الدین شیخ الفقهاء و المجتهدین مرحوم آخوند ملا معاذ مهدی نراقی علی الله تعالی مقامه شریف که صاحب هم کتاب معروف جامع السعادات باشه. این داستان مخیلی با جنبه داستانش کاری نداریم، با خصوصیاتی که از این داستان به دست میاد در مورد رابطه بین عالم مثال و عالم دنیا کار داریم. میفرمایند که مرحوم نراقی خودشون هم در فقه و اصول هم در علوم عقلی و هم در مسائل عملی و عرفانی خیلی دارای مقامات بودن. ایشون میگن که یه روزی در ماه رمضان وضعیت مالی بسیار خرابی داشتیم و در منزل چیزی برای افطار پیدا نمیشد. ایال ایشون بهشون میگه که تو منزل چیزی نداریم، برو بیرون چیزی تهیه کن و برگرد. ایشون هم راهی میشه در حالی که یک فلس پولسی هم نداشته، میاد بیرون و مستقیم میره واد سلام. حالا به چه حکمتی به چه جهتی جایی هم ظاهرا نشه که پول تهیه بکنن، مستقیم میرن واد سلام و در قبرستان یه مدتی میان قبرا میشینن و فاتحه میخونن تا اینکه آفتاب کم کم نزدیک به غروب میشه و هوا رو به تاریکی میره. میبینن یه عده از اعراب یه جنازه آوردن و یه قبری هم کندن و جنازه رو گذاشتن توی قبر و گفتن ما عجله داریم می‌خوایم بریم، اگه زحمت نیست شما اینو کاراش انجام بدین. کاراش انجام بدین یعنی مثلا بند کفن رو باز بکنن، مثلا تلقینش رو بخونن و خاک بریزن روش و کاراش انجام بدن دیگه. ایشون هم قبول میکنه. اونا میرن و فقط وارد قبر شدن، کفن بند کفن رو باز کردن، صورت جنازه رو بر خاک گذاردن و بعد به روی او خشت نهاده و میخواستم خشت بگذارم و خاک بریزم که موقع دیدم که گوشه قبر یک سوراخی است، یک حفره است. از این دریچه‌ای که اون کنار قبر بود وارد شدم. تا وارد شدم دیدم یک باغ خیلی بزرگی است و درخت‌های سرسبز سر به هم آورده و دارای میوه‌های مختلف و رنگارنگ، و از اینجا یک راه بسیار مجللی است به طرف یک قصر باشکوه. رفتم به طرف اون قصر و مسیری که می‌رفتم کف زمین پر از سنگ ریزایی بود که همش جواهرات و سنگ‌های قیمتی بود. رفتم به طرف اون قصر رو رسیدم به قصر، دیدم خشت‌های این قصر هم همش از جواهرات قیمتی است. از پله بالا رفتم، دیدم یک اتاق خیلی بزرگی است و یک شخصی در صدر اتاق نشسته. دور تا دور این اتاق افرادی نشستن، اومدن انگار دیدار این شخص. سلام کردم، نشستم و اینا هم جواب سلام دادن و بعد دیدم افرادی که نشستن یکی یکی از این احوالپرسی می‌کنن، میگن که خودت چطوری و فلانی چطور است و فلانی چطور است و احوال اقوام و بستگانشون سوال میکنن که تو روایت داریم یک روایت یک حالا بعدا دارن تو هم کتاب هم هست که حضرت میفهمن وقتی مؤمن به اون دنیا میره اگه وارد بهش بشه خیشان و نزدیکانش میرن دنبالش دوست دار، شروع کنن سوال کردن از افرادی که توی دنیا بودن که فلانی چطوره فلانی چطوره. اگه بگه که مرده است و از دنیا رفته، میگن هوا معلوم میشه که رفته جهنم، چون اینجا که نیومد ما ندیدیمش. اما اگه بگن زنده است میگن خب پس امیدی هست که مثلا بعداً بیاد داخل بهش. این توصیفی که اضافه کردن دقیقاً تو این مکاشفه ایشون هم هست. اون شخص هم که اون بالا نشسته خیلی با خوشحالی و شادمانی تک تک سوالا رو جواب میگه و دیدنی میکنه و احوال پرسی و یه مدتی که گذشت دیدم که یک ماری از در وارد شد و یک سر مار رفت به طرف این مردی که اون بالا نشسته و یک نیشی زد و برگشت داد و تاب رفت بیرون. در اثر نیشی که این مار زد این مرد از درد نیش صورتش متغیر شد و آثار درد بر چهرهش آشکار شد و باز دوره مدتی گذشت دوره به حال عادی برگشت و دوره شروع کرد به گفتن و صحبت کردن و شادمانی و خوشحالی و باز دوره مدت گذشت دوره این مار آمد باز دوره همون کیفیت رو باز ادامه پیدا کرد. میگه من ازش سوال پرسیدم شما کیستید؟ اینجا کجاست؟ این قصر متعلق به کیست؟ این مار چیست؟ چرا شما را نیش میزند؟ گفت من همین مرده‌ای هستم که همکنون شما در قبر گذاردید و این باغ بهشت برزخی من است که خداوند به من عنایت نموده که از دریچه‌ای که از قبر من به عالم برزخ باز شده است پدید آمده. یکی از نکته‌های بحث ما همین عبارته که ملکوت عالم مثال اشخاص با این قبرشون یک رابطه خاصی داره. درست است که اون یک عالمیست عالم مستقل، عالم مادم یا عالمیست عالم مستقل، یعنی اون از این جدا، این از اون جدا، در طول و عرض و ارتفاع این عالم نیست، ولی که اون عالم مستقل نقطه های مختلفی از اون عالم با نقطه های مختلفی از این عالم چی هستن؟ متصل هستن، به طوری که عالم اگر بخواد به اون نقطه خاص از عالم مثال نفوذ بکنه بهترین راهش نیستش که از طریق نقطه خاص از عالم ماده نفوذ بکنه. سابقا یادتون باشه تمثیل که می‌خواستیم بزنیم می‌گفتیم مثلا عالم ماده با عالم مثال مثل مثلا فرض کنید دو تا فیلم میمونه که یکی تو کانال یک یکی تو کانال دو، اینا کاملا از همدیگه جداست، اون برای خودش یه عالمه شما خودش یه عالمه، یعنی این به اون منتقل نمیشه از اونم به این منتقل نمیشه، ولی همین دو تا فیلم رو یا همین دو تا برنامه مثلا فرض کنید کامپیوتری رو ممکن استش به اصطلاح یه قسمتاشو چیکار کنم همدیگه لینک بکنم که شما از یه کلیک می‌کنید مستقیم به یه جای خاصمون از اونجایی کلیک می‌کنید جای خاصه این بیاد. درسته، مثل همین رابطه توی این عالم هم هست، یعنی این عالم مستقل و مستقله، این برای خودش یک تحقق داره برای خودش تحققه، ولی نقاط مختلف این به نقاط مختلف اون چی هست مرتبطه. ملکوت عالم مثال افراد به قبر دنیاویشون یه رابطه خاصی داره که افرادی هم که اهل مکاشفه هستن خیلی نفسشون قوی نیست وقتی میخوان به اون ملکوت نفوذ بکنن معمولا از دریچه خصوصیت این عالم مادهشون میان نفوذ میکنن. تا اینجا پس در واقع ما تا حالا سه تا نکته در مورد رابطه عالم برزخ و قبر داشتیم اگه خاطرتون باشه. یکی این بودش که گفتن تا وقتی که جنازه در قبر نرفته عالم برزخ افراد آشکار نمیشه. یکی دیگه این بودش که گفتن خصوصیات عالم برزخ مال بعد از مرگ، قبر هم معمولا بعد از مرگ. سومیش که الان اینجا بهش رسیدیم این هستش که خود اینا هم یک رابطه خاصی با هم دیگه دارن که از یکی میشه به دیگری منتقل شد. اینا نشون میده که چرا تو روایات ما از قبر تعبیر بشه کردن تعبیر به بخش از برزخ تعبیر به قبر کردن، یعنی اگر میگیم این فلانی رفت تو قبر تو عالم قبرش این اتفاق افتاد اینا تعارف نیست، واقعا از اونجا که وارد این حفره میشه به مجرد وارد شدن تو این حفره از نظر سیر مثالیش وارد میشه در اون خصوصیات عالم مثالش به خاطر اتصال و ارتباط این دو تا با هم دیگه داره. برحال گفت این قصر مال من است، این درختان با شکوه و این جواهرات و این مکان که مشاهده میکنید بهشت برزخی من است، من آمدم اینجا. بالاخره معلوم شخص بزرگواری بوده و همون اول که رفته تو عالم برزخ ازش حسابی پذیرایی کردن. البته الزاماً ما نمیتونیم قضاوت کنیم که حالا خود مرده هم از این جریان خبر داشته و یعنی ممکنه مرده خودش چند وقت دیگه بره اینجا، ممکن استش که ایشون سیر زمانی هم بکنه مثلا یه مقدار جلوتر است پیشا پیش آینده این مرده رو باش مرتبط بشه و درک بکنه، ممکنه خود مرده هنوز اونجا خلاصه گیج باشه متوجه نشه چه خبره، ولی به هر حال هر چیزی که هست وضعیت نسبتا مناسبی در عالمش داشته، عالم برزخ داشته. این افرادی که در اتاق گیر بمادن ارهام من هستن که قبل از من به درود حیات گفته و اینک برای دیدن من آمدن و از بازماندگان و ارهام و اقربای خود در دنیا احوال پرسی نموده و جویا میشوند و من حالات آنان را برای اینان بازگو میکنم. گفتم این مار چرا تو را میزند؟ گفت قضیه از این قرار است که من مردی هستم مؤمن اهل نماز و روزه و خمس و زکات و هر چه فکر میکنم از من کار خلافی که مستحق چنین عقوبتی باشم سر نداده است. عالم برزخ قبل از عالم عرض و حساب و کتابه، یعنی هنوز حساب و کتاب شروع نشده، اعمال انسان رو هم نشون ندادن، نامه عمل رو بازش نکردن، لذا احاطه انسان تو عالم برزخ به کارهای خودش احاطه تفصیلی نیست، جزئیات و ریزکاری‌ها انسان خبر نداره. ولی به هر حال میگه به مقداری که خودم فکر میکنم کاری نکردم، مگر آن که یک روز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت میکردم، دیدم صاحب دکانی با یک مشتری خود گفتگو و مناظره داره. دو نفر دعواش میشه. رفتم جلو، دیدم یکیشون میگه من از تو 6 شاهی طلب دارم، اون میگه نه 5 شاهی بدهکارم. منم وساطت کردم، گفتم تو از نیم شاهی بگذر، تو از نیم شاهی بگذر، 5 شاه و نیم دعوا رو ختمش بکنه. و اینا هم قبول کردن و دعوا رو ختم کردن. صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت، ولی چون حق با صاحب دکان بود و من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود که صاحب دکانم راضی نبوده، مأخوذ به حیا شده گویا ازش مثلا گذشته به ظاهر، این وسط حقش رو ضایع کردم، به خاطر همین نیم شاهی به کیفر این عمل خداوند در عزوجل این مار رو معین نموده که هر 1 ساعت من رو به دین منوال نیش زند تا در نفخ صور دمیده و خلائق برای حساب در محشر حاضر شوند و به برکت شفاعت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجات پیدا کنند. خب ببینید، به طور طبیعی ما تو این دنیا که بخواییم مثلا فرض کنیم حساب بکنیم، انسان که خیلی هم مراقبه داشته باشه، مثلا محاسبه داشته باشه، اینا بعیده که مثلا بعد از فرض کنیم 10 سال 15 سال یادش باشه که مثلا هیچ کار اشتباهی نکرده، فقط یه روزی توی کوچه داشته میرفته، هوا گرم بوده، رفته نیم شاهی شب چیز کرده، مصالحه کرده، همین در اثر اتفاق افتاده. این علل قاعده فهمی که ایشون تو این دنیا داشته، علل قاعده محصول اون مقدار احاطه است که تو عالم برزخ پیدا کرده. حالا تو عالم دنیا که شاید دیروزش هم معمولا یادش نمیاد، چه برسه که مثلا بخواد یه روز یعنی متوجه بشه دقیقاً نقص کارش کجاست. ولی دیگه زمان اصلاح گذشته، یعنی اگه مرحوم عراقی مثلا حالا صلاح میدونستان و یا شدنی بود، میتونستان برن مثلا فرض کنید خانواده اینو پیدا کنن، برن صاحب دکانو پیدا کنن، راضیش بکنن که این قضیه ختم بشه. ولی خود این آقا که دسترسی نداره به کسی و فعلا قضیه شده ختم شده و این خصوصیت برای ایشون تا زمان ورود ایشون به عالم قیامت همینطور مستمرن ادامه پیدا می‌کنه. یه نکته اخلاقی هم از اینجا استفاده میشه که انسان مصالحه نباید بکنه برای افراد، مگر جایی که مطمئن باشه اونا مأخوذ به حیا نمی‌شون. این خیلی سخته، به خصوص مثلا برای طلاب و مثلا کسایی که دارای وجاهت ظاهری هستن، معمم هستن، اسم و رسم دارن، خیلی مشکل، چون معمولا مردم در مقام مصالحه حقا باشون باشه مأخوذ به حیا میشن، خجالت زده میشن، مثلا و سکوت میکنن و این نارضایتی قلبیشون ملکوتش این شکلی میشه. به هر حال ایشون میگن چون این را شنیدم برخواستم و گفتم ایال من در خانه منتظر است، من باید بروم و برای آنها افطاری ببرم. همان مردی که در صدر نشسته بود برخواست و مرا تا در بدرقه کرد. از در که خواستم بیرون آیم یک کیسه برنج به من داد، کیسه کوچکی بود، و گفت این برنج خوبی است، ببرید برای ایالاتتان. من برنج را گرفته و خداحافظی کردم و آمدم بیرون باغ. از دریچه که داخل شده بودم از همون سوراخ برگشتم بیرون، تا خارجتم دیدم داخل همان قبر هستم و مردم به روی زمین افتاده و دریچه هم نیست، پس منظورش خود دریچه هم مکاشفه مثالی بوده. از قبر بیرون آمدم و خشت ها را گذارده خاک انباشتم، به صبح منزل رستگار شدم و کیسه برنج را با خود آورده و تب کنه بوده. یکی دیگه از نکات این داستان نحوه ارتباط بین عالم مثال و تنزل یه چیز از عالم مثال و عالم ماده است، یعنی یه حقیقت رو تو عالم مثال بهش میدن، این اون حقیقت رو از عالم مثال به خودش میکشونه میاره تو عالم چیه؟ ماده. اصلا قالب تصرفاتی که افرادی که مثلا حالا چه اهل معنا هستن و متقی هستن، چه مرتضایی که اهل باطل هستن میکنن و یه چیزی رو ایجاد میکنن، غالبا هم همین سن خاصی یه چیزی از مرتبه عالم مثال میکشونن میان تو مرتبه عالم ماده، یعنی تو عالم مثال خودشون اونو ایجادش میکنن، بعد از اونجا چیکار میکنن؟ تنزلش میدن میرن تو عالم ماده. حالا مرحوم نراقی این واسهش مثلا یه اتفاق حاصل شده که یه کیسه برنج بهشون داده، از اونجا اومده بیرون، یه کیسه برنج دستشه. نظیر همین تو خیلی از خوابهای صادق اتفاق افتاده که افراد مثلا خواب دیدن، مثلا تو خواب وقتی یه پول روشن کرده دستشون بیدار شدن دیدن که دستشون مثلا پول هست، یا مثلا توی خواب وقتی یه کاسه آبی رو سر کشیده یا مثلا شیری نوشیده، وقتی بیدار میشه ببینه مثلا قطرات شیر مثلا روی لبش مثلا الان موجوده. تنزل یه حقیقتی از عالم مثال به عالم ماده یکی از خصوصیات مهم این داستانه. تو بعد اون چون از عالم مثال مستقیم ماده تو عالم ماده و این سیر عالم ماده رو طی نکرده، بعدم از تو بهشت اومده، خب یه خصوصیات مخصوصی داشته این برنج. میشه میگن مدت‌ها گذشت ما از اون برنج طبخ می‌کردیم و تمام نمی‌شد، و هر وقت طبخ می‌کردیم چنان بوی خوشی از اون متصاعد می‌شد که محله رو خوشبو می‌کرد. همسایه‌ها می‌گفتن این برنج از کجا خریدید؟ و اینا به کسی نمی‌گفتن. بالاخره بعد از مدت‌ها یک روز که من در منزل نبودم، یک نفر به میهمانی آمده بود و چون ایال از آن برنج طبخ می‌کند و آن را دم می‌کند، عطر آن فضای خانه را فرا می‌گیرد. اینا مدت‌ها می‌خوردن و تمام نمی‌شد. میمان می‌پرسد این برنج از کجاست که از تمام اقسام برنج‌های انبر بو خوش بوتر است. ایال مرحوم نراقی مأخوذ به حیا می‌شد و داستان رو تعریف می‌کرد که بله این موقع آقا رفتن وادی سلام رفتن توی قبر و از اونجا رفتن تو بهشت از بهشت سین و ارسطو آوردن. پس از این بیان آن مقداری از برنج که مانده بود چون تبخ کردن دیگر برنج تمام می‌شود. یعنی این کیسه که تموم شدنی نبوده تمام میشه. خب از این چی استفاده میشه؟ ببینیم این مثلا نظیرش تو خیلی از داستان‌ها حکایات و روایات اینا آمده که یه چیزی که از اون عالم تنزل میکنه میاد اینجا، حالا به حسب اراده نفس اون کسی اینا تنزل میده یا به جهات دیگه، تموم نشدنی است. هر چی استفاده میکنه از اون هیچی پیدا میکنه، امداد پیدا میکنه، یعنی بهش اضافه میشه. یعنی چون به اون طرف متصل هسته، شما 5 تا پیمانه کردن هسته 5 تا پیمانه کرد نمیشه، ولی کن شرایطی داره. حالا شرایطش چی هستش ما که تفصیلش رو نمیدونیم، ولی تو خیلی از مثلا داستان‌ها و روایات اینا اومده که تا وقتی به کسی نگی مثلا اینطوریه، اگه سرشو فاش بکنی دیگه قطع میشه مثلا فرض کنیم. یکی از عواملش مثلا چی از نفس دیگران هستش که وقتی نفس دیگران بهش تعلق میگیره، دیگران هوس میکنن یا دلشون میسوزه مثلا فرض کنیم، به محض اینکه این اتفاق میفته این اثرش چی میشه؟ از بین میره. این رابطه بین این مقدار با اون منبع خودش قطع میشه. دیگه اثرش که به هم دارن کم 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 میشه. این مسئله چشم زدن و مثلا تعلق نفس دیگران تاثیراتش اون عالم خیلی زیاده. یکی از تاثیرات هم مثلا اینه. گاهی موقع خودمون کشف سرش در هر داره، انواع اقسام داره، ولی به هر حال رعایت نکردن برخی از خصوصیات سبب میشه این رابطهش با اون منبع اصلیش کم بشه. یکی از چیزایی که تو فرهنگ اسلام زیاد هستش و انسان ازش غفلت میکنه این مسئله برکته. برکت رو خیلی میگن آقا محاسبه ریاضی مثلا با عقل جور در نمیاد، مثلا فرض کنن یه چیزی برکت بکنه. برکت بکنه یعنی چی؟ مثلا اینکه اضافه نمیشه که بالاخره. لذا سعی میکنن مثلا این مفاهیم مثل برکت و اینا رو مثلا به صرف جویی کردن و درست استفاده کردن و امثال اینا برگردونن. با اینکه اینطور نیست، درسته که یکی از اقسام برکت مسلما چی است؟ همین صرف جویی کردن ایناست، ولی یکی از اقسام برکت که خیلی هم شایع‌تر و بیشتر هستش امداد کردن اون موجودات ماورای عالم ماده هستش نسبت به خصوصیات این عالم ماده. یعنی یه چیزی رو که انسان ربطش رو به اون عالم برقرار میکنه از اون طرف بهش مدد میرسونن. مدد رسوندنش نتیجه‌اش این میشه که شما از این طرف 10 تا پیمانه برنجن که برداریم پیمانه مثلا 5 تا کم میشه، درسته؟ یا مثلا امثال این حکایت دیدین که فرض کنید یه قابلمه غذایی از یک ولی خدای عنایت میکنه با این مثلا یه قابلمه کوچیک مثلا 100 نفر رو غذا میدن. چرا؟ به خاطر اینکه از اون طرف داره میاد، وقتی از اون طرف میاد از این طرف هرچی بردارن از اونش هم نمیشه. اینکه مثلا تو روایتمون داریم که اگر انسان مثلا سحر بیدار باشه یا بین الطولین بیدار باشه مثلا عمرش برکت پیدا میکنه. اینا تعارف نیستش، یعنی اینطوری که حالا خب صبحش با چپ چه فرمون 24 ساعت میکنم و زیاد نمیشه مثلا. واقعیتش این هستش که انسانی که کار انجام میده همه امورش رو خودش انجام نمیده، گرچه تصورش نیست که هر دو خودش انجام. خیلی از کارهای انسان رو موجودات مجرد و ملکوتیان دارن انجام میدن. مقدار همکاری اونها توی امور انسان و زندگی انسان موجب سرعت کارها باشه میشه و کندی کارها میشه، گرچه انسان خودش نسبت به مسئله غافل باشه. یعنی شما به اثر ظاهر میخواین یه کار حتی دستی انجام بدین، مثلا میخواین یه زمین رو شخم بزنه، آدم فکر میکنه این زمین خود شخم بزنه، خب من یه توانایی جسمی خاصی دارم در هر ساعتی مثلا اینقدر متر مربع شخم بزنم، ولی واقعیتش اینطور نیست. یعنی مجموعی از عوامل دارن تاثیرگذاری میکنن تو کار شما که اگه انسان سحر بیدار باشه، بین طول بیدار باشه، نمیدونم عبادتش رو وقت انجام بده. این که روایت داره حضرت فرمان کسی اگر از اذان صبح مثلا تا بین طول دعا بکنه بیشتر خدا بهش روزی میده تا اینکه از اذان صبح تا بین طول بره سر کار. دعا کردن در اون ساعت رزق انسانو بیشتر میکنه تا کار کردن و تجارت کردن. اونا میان به مددش با طبیعتش میشه تاثیرش بیشتر میشه. تو این زمینه هم دیگه حکایات و داستان و اینا خیلی زیاده. چون خودم مرحوم آتالله خویی گفتم من یه بار یه انگشتری داشتم، انگشتم گم شد، خیلی ناراحت بودم که چرا این گم شد و اینا، مدتی دنبالش گشتم پیداش نکردم. بعد بخوام میشتم بگم خب این دنیا بود و دنیا ارزش قصه خوردن نداره، تو دلم قطع تعلق کردم از این. وقتی قطع تعلق کردم و واقعا گذشتم ازش، بعد نشستم مطالعه کردم، مطالعه تدریسی که می‌خواستم بکنم، دیدم درسی رو که به طور متوسط مثلا هر روز برای مطالعه 1 ساعت وقت می‌ذاشتم امروز 10 دقیقه تموم شد و همش کامل فهمیدم و همه چیم آماده است و آماده. بعد اون موقع به قلبم انداختن که این سرعت فهمی که پیدا کردی به خاطر اون گذری بود که نسبت به دنیا داشتی، چون از دنیا گذشتی، به خاطر اون گذشتن از دنیا خدا این برکت رو بهت داد. مثلا میگم بیشتر میگم فلان عالم مثلا عمرش برکت داشته، مثلا نمیدونم تون تون کتاب مینویسه، مثلا علامه هلنم چندین جلد کتاب علامه مجلسی، یه مقدار زیادش به خاطر اون امدادها و مددهای بیرونیه که آدم فکر میکنه. یا نظیر همین مثلا آزاده آتلای بحجت گفتن که من اعداد و ارقامش دقیق یادم نیست، ولی ایشون میگفتن که من اواخر عمر مرحوم آتلای بحجت محاسبه کردم، دیدم ایشون روزانه حدود 12 ساعت و نیم از وقتشون به عبادت میذارن. بعد یه بار بهشون عرض کردم که آقا این همه عبادت و اینا خب مثلا که خیلی زیاده، مثلا شما یه ذره کم بکنین، مثلا به کارهای علمی بیشتر مشغول بشین. ایشون فهمیدن که تجربه کردم که اگر که از این عبادت‌ها کم بکنم به کار درسی اضافه نمی‌شود. الان بدون مطالعه میام درس خارج میگم، یه ذره عبادتام کم می‌کنم و چند بار مطالعه بکنم. یعنی اون عبادتی که سر جای خودش هستش، خدا برکت اون علم هم سر جای خودش چیکار می‌کنه؟ میده. اون که می‌خواد به زبان انسان حرف جاری بکنه سر درس خارج، اون که بلده که چجوری کار بکنه، میگه من کانال الله کانال الله. نه. به هر حال از بحث رفتیم بیرون. خواستم عرض کنم که برکت چی هستش؟ عاملش ارتباط بین عالم ماده است اون عالم مثال. این برنج واقعا برکت داشته، یعنی مدت ها داشت میخوردن و عنایت اون شخصی بوده که مرحوم نراقی رفتن زحمت شده شده. این روزی های بهشتی که در آیه قرآن در داستان حضرت مریم اشاره شده که حضرت زکریا میرفتن خدمت حضرت مریم، میدیدن که حضرت مریم نشستن و میوه های بهشتی اونجا هستش و جا در انده ها رزقا. قال یا مریم و انالا که هازا قالت و من انده الله انده الله از غمانی شما به غیر حساب. نه روزی های بهشتی، روزی های بهشتی در حقیقت یک سری اطعمه ایست و غذاهایی است که از عالم مثال آمده تنزل کرده در این آدم. تا اینکه اگر کسی از محرمات اجتناب کند و از مشتبهات بپرهیزد، از این گونه روزی‌های با برکت نصیب او خواهد شد. و اگر کسی غذای حرام بخورد، تا 40 روز دعایش مستجاب نمی‌گردد و قلبش سیاه می‌شود. شبیه همین مطلب در سیره ایمان و شما مکردن آمده که مرحوم مجلسی نقل کردن از قطب راوندی که روزی بر امرالمومنین علیه السلام گذشت که در خانه چیزی نداشتن، حضرت معدل تمامی نداشتن، حضرت زهرا گفتن قضایی است که بیارین، حضرت زهرا عرض کردن که نه. امرالمومنین از معدل آمدن بیرون و یک دینار قرض کردن که برن یه چیزی بخرن، وسط راه جناب مقداد رو دیدن مقداد هم خیلی در فقر و عسرت است و هیچی نداره که بخوره و خانواده‌اش هم گرسنه هستن، خانواده او رو بر خودشون ایثار کردن، یه دینار دادن به جناب مقداد. بعد هم رفتن مسجد، دیگه کسی هم نبودی کنن دوباره داشت قرض بکنن، نماز ظهر خوندن و صرف کردن تا نماز عصر شد و نماز عصر هم خوندن با رسول خدا بود. بعد از اتمام نماز عصر رسول خدا هم دست امیرالمومنین رو گرفتن و با هم آمدن خانه امیرالمومنین. پیش حضرت زهرا دیدن حضرت زهرا در مصلای خودشون مشغول نماز هستن، پشت سرشون یه کاسه ای هستش که میجوشه قلقل میکنه ازش بخار بلند میشه. حضرت فاطمه وقتی صدای رسول خدا رو شنیدن از جا برخواستن و سلام کردن و رسول خدا دست کشیدن به اثر فاطمه زهرا، فرمودن که ای فاطمه برای ما از غذایی که آماده شده است بیاور. حضرت فاطمه رفتن کاسه رو آوردن و گفتن پیش رسول خدا. حالا رسول خدا همه چی خبر دارن و خودشون دستن رو گرفتن و آوردن خونه و گفتن برو غذا رو بردار بیار. گفتن که ای فاطمه این غذا از کجا برای تو آماده شده است؟ این چنین غذایی که من تا به حال هرگز به غذای مانند رنگ این غذا برخورد نکردم، مانند بوی این غذا اصلا استشمام نکردم، پاکیده تر تا این غذا نخوردم. چونکه هم بوده این از کجا آمده؟ سپس رسول خدا کف دست خود را بین دو کتف امیرالمومنین علیه السلام قرار نمیدادن پشت امیرالمومنین داره و فرمودن این به عنوان بدل و عوض از یک دینار توست، یعنی اون یه دیناری که انفاق کردی اون ملکوتش و باطنش میشه شکل چی شکل یه همچین غذایی. خداوند به هر کسی که ارادهش تعلق بگیرد روزی بی حساب عنایت خواهد نمود. ان الله یعلم من یشاء و لا یحصى. باز شبیه هم مثلا در روایت دیگه اومده که یک دوران قحطی رسول خدا گرسنه بودن، حضرت فاطمه زهرا از جایی براشون مقداری نون و گوشت رسیده بود، این نون و گوشت خودشون نخوردن، فرستادن خدمت رسول خدا چون رسول خدا گوشت نبودن. رسول خدا اون طبق رو برگردوندن خدمت زهرا، اومدن گفتن ای نور دیده من اون طبق رو بیار و بشین با هم بخوریم. وقتی سرگوش از طبق برداشتن دیدن غذا چندین برابر شده، مملو بس از نان و گوشت، خیلی تعجب کردن که این ما فرستادیم برای شما که مثلا یه ذره نون بوده داره گوشت چه انقدر مفصل شده. بعد رسول خدا گفتن فاطمه تو این غذا رو از کجا آوردی؟ از فاطمه گفتن این غذا از نزد خداست، خداوند هر کی را بخواهد بدون حساب روزی میدهد. بعد فرمودن خمد اختصاص به خداوند می‌دارد که تو را شبیه سیده زنهای بنی اسرائیل قرار داد، یعنی حضرت مریم که برای تو از آسمان غذا می‌آورد. به هر حال این نکتهش مهمه که ما صورت ملکوتی گرسنگی و تشنگی در راه رضا و تقرب خداوند عزوجل مائده آسمانی و ماء معین و خوشگوار است که بدون شک به پیماینده این راه خواهد رسید. تو روایت داریم که در ماه رمضان خداوند از بندگانش پذیرایی می‌کنه، بعد ما پذیرایی می‌کنیم با گرسنگی. چرا؟ چون باطن گرسنگی یعنی ملکوتش تو عالم مثال میشه چی؟ میشه سیری و غذاهای لذیذ و خوشمزه. انسان از اینجا که اجتناب میکنه چهره ملکوتش اونطور میشه. حالا گاهی خدا اراده میکنه اون چهره ملکوتی هم تو دنیا به انسان نشون میده به حکمتهای مختلفی که حالا از بحث ما بیرونه. گاهی این حواسه یک بنده این حکمتش اینجور اقتضا میکنه که نگه داره بذاره برای اون دنیا. معمولا افراد اگر که براشون ضرری نداشته باشه و به حکم دچار نشن و مشکلاتی براشون پیش نیاد، خداوند تو این دنیا چهره هاشو نشون میده، یعنی همون ملکوتا رو تو این دنیا هم ظاهرش میکنه. ولی خب برای افراد مثلا که در مسیر هستن و در طی طریق هستن، از عنایات خداوند است که اینا رو انسان آشکار نکنه، بگذاره در عالم آخرت با آدم برسه. چون اگه زودتر با آدم بدن، آدم دیگه به خطا دچار میشه، دیگه روش دچار میشه. به هر حال فقط از همین باب است داستان حضرت علی اکبر علیه السلام که وقتی که اولین بار راهی میدان شدن و 120 نفر رو به هلاکت رساندن، برگشتن خدمت حضرت سید الشهدا عرض کردن که العطش قد قتلنی و صفر الحبیب اجهدنی فعل لا شربت من الماء السبیل. امام حسین فرمودن که فرزندم برو که خداوند از دست جدت تو را سیراب میکند به کاسه ای که هرگز بعد از روز تشنه نخواهی شد. بعد حضرت زبان از علی اکبر را در دهان خود گرفتند و مکیدند و انگشتری خودشون دادن که علی اکبر دادن دهانشون که مرسوم بوده وقتی افراد خیلی تشنه میشدن یا سنگریزه یا انگشتری در دهان میداشتن و میمکیدن که این قدرت درون زبان رو تحریک میکرد یه مقداری ترشح بکنه و یه مقداری از این تشنگی کم بشه. به هر حال وقتی از علی اکبر رفتن و بار دوم به شهادت رسیدن، یکی از جملاتی که تو همون لحظات آخر حضرت فرمودن عرض کردن خدمت رسول فرمودن علیکم من السلام ابو عبدالله هازا جدی قد سبانی به کسی شربتن لا از ما و بعدها و ها یقول ان لک کأسن مذخوره، این جد من است که مرا با کاسه سیراب کرده است که بعد از او تشنگی نیست. خب ببینیم به حسب ظاهر، البته ما که از باطن مسئله خبر نداریم، ولی به حسب ظاهر عادت رسول خدا امیرالمومنین وقتی میان مثلا بر محضر یک شخص متوفا این نیستش که حتما بشه دیدن بنوشه. این گویا مثلا از اختصاصات حضرت علی اکبر و مثلا امام حسین و امثال هم هستش که چون در این عالم تحمل تشنگی کردن، ملکوت این تشنگی میشه چی؟ میشه کنه سیرابی. ولی مثلا یه مؤمنی که تحمل تشنگی نکرده تو شرایط عادی جان داده، اینطور معلوم نیست باشه که به محض اینکه از دنیا رفتش و همونجا مثلا اولین صحنه که میبینه، چون این اولین صحنه در علی اکبر دیدن، یعنی حضرت علی اکبر هنوز از دنیا رحلت نکردن که این جملات رو گفتن. توی اوائل طلوع عالم برزخ که هنوز قبل از قبض روح هستش، اولین صحنه‌ای که دیدن چی بوده؟ این بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جامی آوردن و حضرت نوشیدن و سیراب شدن. این گویا ملکوت همون چیست؟ ملکوت همون تشنگی است که امام حسین هم قبلش فرمودن چی؟ فرمودن برو با همین تشنگی برو. فما اسرع الملتقى بجد کفایستی که به کسی شربتن لا تفما و بعدها ابدا. پس این ملکوت همونه برای افرادی که این طور در دنیا برشون گذشته اون اثرش. پس در داستان حضرت زهرا حکمت خدا اینجور اقتضا میکردش که اون سختی که تحمل کردن ملکوت و باطنش هم تو همه عالم ظهور پیدا بکنه. درسته؟ در داستان سید الشهدا علی اکبر خدا اینجور اراده نکرده، صلاح رسول که اینا بالا به تشنه از دنیا برن، ولی میتونست ملکوت همون تشنگی قبلی به خدا به شکل جامی از آسمون بیاد و بنوشن و سیراب بشن، ولی خدا اراده کرده که اینا با تشنگی از دنیا جان بدن و با همین کیفیت برن و بعد از وفات در لحظات آخر تو اون عالم ملکوتش رو درک بکنه. در حال راوی فرماید که ایشون میفهمند برای شهادت چنین مظهر قدس و تقوا جا دارد که ناله پدرش بلند شود. حضرت علی اکبر این مقامشون خیلی بلنده دیگه، یعنی تاریتل و ائمه هست دیگه، این السلام علی حسین و علی ابن حسین که میگیم منظور هست علی اکبر هم دیگه، نه از امام سجاد. اون زیارت عاشورا هست، مال کربلا هست و تو کربلا خطاب هست علی ابن حسین گفته میشه و طبق روایات ما در جلو کسانی هستن که آیه تطهیر شاملشون میشه، چون کسانی از حب الله هم مورس هستن. یه همچین شخصیتی با این عظمت که محبت امام حسین هم به ایشون به خاطر این معنویتشونه، نه به خاطر مثلا جهات ظاهری. حالا درسته تو روزا میگن مثلا کی پسر از دست داده مثلا، ولی مسئله پسر از دست دادن نیستش، مسئله این است که یه پسری هم از دست داده که در مقام عصمت قرار گرفته. برای شهادت چنین مظهر قدس و تقوا جا داره که ناله پدرش بلند شود که علت دنیا بعد اگر عفا، چنان که طبری با سند خود از حمید بن مسلم روایت میکند که میگوید گوشهای من آن روز از حسین شنید که میگفت حضرت میفرمود قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول. خدا بکشد جماعتی که تو را کشتند. ای فرزند من، چقدر جرأت و بی‌باکی آنها بر خدا و بر حد که حرمت رسول خدا زیاد است. ای نور دیده من، پس از تو خاک بر سر دنیا باد. میگوید و مثل آنکه من نظاره میکنم زمین را که به سرعت از خیمه خارج شد و مانند خورشید تابان میدرخشید و فریاد برمیداشت، ای وای برادرم، ای وای پسر برادرم، یا اخریا و ابن اخریا. پرسیدم این زن کیست؟ گفتن این زینب دختر فاطمه، دختر رسول خداست. این زن آمد و آمد تا خود را بر روی علی اکبر انداخت و پس از آن حسین آمد و دست او را گرفت و به خیام حرم برگردند. اما مجلس 13 در ادامه بحث میرسیم به آیاتی که این آیات میشه استفاده کرد که عالم برزخی وجود دارد و انسان قبل از اینکه به عالم قیامت برسه و ثواب و عقاب اخروی قیامتی روزیش بشه، در مسیر یه عالمی هستش که این عالم درش ثواب و عقاب هست اما به مقدار خودش. اولین آیه که میشه بهش استدلال کرد، حتی این مجموعه آیه که قبلا در مجلس قبلی خوندیم، این آیه شریف هست. یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهید. روزی میرسد که هیچ صاحب نفس و جانداری بدون اذن خدا نمیتواند تکلم کند و در آن روز مردم به دو گروه سعید و شقی قسمت میشن. اما کسانی که شقی بودند و بد عاقبتند آنان در آتش خواهند بود و زفیر و شهیق آتش که همان شعله های فروزان و لهیب و زبانه های افروخته آن است آنان را فرا خواهد گرفت. خب تا کی در آتش خواهند بود؟ خالدین فیها، آنان در میان آتش جاودانه هستند. مادامت السماوات و الارض، تا هنگامی که آسمان و زمین برپاست، مگر اینکه پروردگار تو بخواهد و حقا که پروردگار تو به هر کاری که اراده کند توان است. پس این جهنم یا در جهنم هستن ولی مادامت السماوات و الارض، وقتی که آسمان و زمین چه باشه. دسته دوم که بهشتی ها هستن، اما الذین سعدوا، اما کسانی که سعید و فیروزن، فصل جنه، اینها در بهشت خواهند بود ولی باز دوره خالدین از اینها مادامت السماوات و الارض جاودانه خواهند بود تا وقتی که آسمان و زمین برپاست. الا ما شاء ربک عطا غیر مجذور، و این عطای غیر مقتوعی است که با آنان خواهد رسید. میفهمن از این آیات استفاده میشود که این بهشت و جهنمی که بیان شده است منظور بهشت و جهنم برزخی است. چرا؟ چون فرمودن اینا در جهنم هستن تا وقتی آسمان و زمین هست، اونا هم در بهشت هستن تا وقتی آسمان و زمین هست. در آیات دیگه در روایات داریم که وقتی وارد قیامت میشیم اونجا دیگه آسمان و زمین خبری نیست، یعنی آسمان و زمین همه به هم میریزه، نظام این عالم دنیا کلا زیر و رو میشه. پس اونجا دیگه خبری از آسمان و زمین، مادامت السماوات و الارض، یعنی در اون محدوده و در اون امتدادی که از آسمان و زمین خبری هست. طبیعتاً نازل عالمش از نازل عالم برزخه که قبل از قیامته. عالم برزخ همونطور که قبلا گفتیم کاملا مرتبط و متصل به این عالم دنیاست، یعنی به آسمان و زمین گره خورده. چون به آسمان و زمین گره خورده تا وقتی آسمان و زمین هست اونم هست. وقتی انسان از عالم برزخ میخواد رد شه بره بالاتر، اونجا دیگه خبر از آسمان و زمین نیست. یعنی افرادی که توی عالم برزخ دارن زندگی میکنن خودشون رو در حریم دنیا تلقی میکنن، احساس میکنن که هنوز چی هستن؟ هنوز توی دنیا هستن. لذا قرآن عرض که قرآن کریم زندگی برزخ رو جزو زندگی فل ارض حساب میکنه. مثلا یک کم لبستون فل ارض عدد سنین، چند وقت زمین بودین؟ چند وقت زمین شامل مدت زندگی دنیا میشه تو اون آیات و مدت زندگی برزخ.